ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه دوم آبان ماه 97 برابر با 24 اکتبر 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره ارسال بسای مشکوک به شبکه CNN و خانه‌های باراک اوباما و هیلاری کلینتون. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با بابک غفوری آذر همراه میشیم تا در ابتدا بشنیم از آخرین خبرهای ایران و جهان. بابک
شب بخیر همراهان رادیو فردا. بسته‌های حاوی مواد انفجاری روز چهارشنبه به محل اقامت برخی مقام‌های پیشین آمریکا از جمله باراک اوباما و هیلاری کلینتون رئیس جمهوری و وزیر خارجه پیشین این کشور ارسال شد. بسته‌های مشابهی هم به دفتر شبکه خبری CNN در نیویورک و محل اقامت فرماندار نیویورک و اریک هولر دادستان پیشین آمریکا در شهر سانرایز در فلوریدا ارسال شدند. به دنبال ارسال این بسته‌ها دفتر شبکه تلویزیونی CNN در نیویورک تخلیه شد. مقام‌های امنیتی گفتند این بسته‌ها به صورت ایمن از محل خارج شدند و به کسی آسیب نرسیده است. شهردار نیویورک ارسال بسته حاوی مواد انفجاری به دفتر CNN را اقدام تروریستی نامیده است. پلیس می‌گوید در حال بررسی این بسته‌ها و پیدا کردن فرستنده یا فرستندگان آنهاست. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز چهارشنبه با توصیف کشته شدن جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقدش به عنوان جنایتی فجیع که به گفته او قابل توجیه نیست گفت عدالت درباره عاملان این حادثه اجرا خواهد شد. او که در نشست اقتصادی ریاض صحبت می‌کرد همچنین گفت عربستان سعودی و ترکیه برای به گفته او دستیابی به نتیجه درباره این پرونده با یکدیگر همکاری خواهند کرد و این اتفاق بر روابط دو کشور تأثیری نخواهد گذاشت. ساعتی قبل از این اظهارات یک منبع در دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی درباره پرونده قتل آقای خاشقچی تلفنی گفتگو کرد. بر پایه این گزارش دو طرف درباره برداشتن گام‌های لازم جهت روشن شدن پرونده قتل خاشقچی صحبت کردند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در زمینه قتل آقای خاشقچی انگشت اتهام را به سوی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان نشانه گرفت. آقای ترامپ در گفتگویی با روزنامه وال استریت جورنال گفته می‌خواهد که ادعای ولیعهد عربستان مبنی بر اینکه مقام‌های رده پایین مسئول قتل جمال خاشقچی بودند را باور کند، اما همزمان در یکی از شدیدترین انتقاداتش خطاب به حکومت عربستان در این زمینه گفت ولیعهد آن کشور بیشتر از هر کسی مسئول امور در آن کشور است. این گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا در حالی مطرح شده که یکی از مشاوران رئیس جمهوری ترکیه نیز روز چهارشنبه محمد بن سلمان را متهم کرد که به گفته او دستانش به خون آغشته است. هنوز مقام‌های عربستان به این گفته‌ها واکنش نشان ندادند. به گفته چند دیپلمات اروپایی، مکانیزم مالی اتحادیه اروپا برای ارتباط با ایران روز 13 آبان همزمان با آغاز تحریم‌های آمریکا افتتاح می‌شود، اما اجرا شدن آن تا چند ماه دیگر میسر خواهد شد. سه دیپلمات اروپایی در این باره به خبرگزاری رویترز گفتند که محل دفتر این مکانیزم و مسائل دیگر اجرایی از جمله مواردی است که باعث می‌شود اجرا شدن کامل آن چند ماه طول بکشد. مکانیزم مالی اتحادیه اروپا به منظور پرداخت‌های مالی مربوط به فروش نفت ایران توسط این اتحادیه در واکنش به تحریم‌های آمریکا طراحی شده است. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تحریم‌های اخیر آمریکا علیه دو افسر نیروی قدس سپاه پاسداران به دلیل حمایت از طالبان را برای منحرف کردن خبرها از عملکرد عربستان سعودی دانست. آقای ظریف چهارشنبه شب در پیامی توییتری نوشت مسئولان وزارت خزانه‌داری آمریکا در حالی که در عربستان هستند برای منحرف کردن خبرها از بنوشته آقای ظریف وحشیگری عربستان در استانبول و یمن ایران را به خاطر حمایت از طالبان که به گفته آقای ظریف علیه ایران فعالیت می‌کند تحریم می‌کنند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز سه‌شنبه اول آبان با وضع تحریم‌های علیه طالبان 8 فرد حامی آن از جمله 2 افسر نیروی قدس سپاه پاسداران را به دلیل فراهم کردن امکانات مالی و تکنولوژیک برای طالبان هدف قرار داد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بابک غفوری آذر شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ولیعهد عربستان مسئول نهایی عملیات منجر به قتل خاشقجی است. رئیس جمهور ایران هم قتل خاشقجی را جنایت خواند.
در کوتاه مدت به سود ایران هستش. در جبهه ثلث آمریکا، اسرائیل، عربستان که در رابطه با برجام و مسائل هسته‌ای و منطقه‌ای عمل می‌کنند، عملا یک ضلع مثلث دچار بحران شده با توجه به این قتل خاشقجی.
سه دیپلمات اروپایی از تأخیر در آغاز به کار مکانیسم مالی بانکی اروپا با ایران خبر دادند.
بدون موافقت آمریکایی مسلم این کار را نخواهند کرد و اگر انجام دادن منشینه که نوعی توافق از آمریکا گرفتند.
آمریکا دو عضو نیروی قدس سپاه را به اتهام پشتیبانی از طالبان تحریم کرد.
این اقدام عربستان و بحرین که کلیت سپاه رو به عنوان یک گروه تروریستی میشناسند، یک تحول بسیار بزرگ و استراتژیک در منطقه است.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار در ماجرای قتل جمال خاشقجی از محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به عنوان مسئول این اقدام نام برد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از حمید فاطمی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در تندترین سخنانش از ابتدای ماجرای قتل جمال خاشقجی تا به حال به روزنامه وال استریت یا همان وال استریت جورنال گفت ابتدا می‌خواست از سخنان محمد بن سلمان را باور کند، مبنی بر اینکه افرادی در رده‌های پایین‌تر مرتکب این جنایت شده‌اند، ولی به گفته آقای ترامپ ولیعهد همه امور را در عربستان اداره می‌کند و بنابراین اگر کسی قرار است مسئول شناخته شود هم او خواهد بود. ساعتی پس از اظهارات دونالد ترامپ، محمد بن سلمان که در نشست سرمایه‌گذاری در عربستان حضور یافته بود، قتل خاشقجی را جنایتی فجیع نامید و گفت مرتکبین آن باید به مجازات برسند. از سوی دیگر، ایلنور چویک، یکی از مشاوران رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، در یادداشتی در روزنامه ینی بیرلیک نوشت دست محمد بن سلمان به خون آلوده است. این سخن نیز تندترین سخنی است که تا به حال از زبان نزدیکان رجب طیب اردوغان نسبت به ولیعهد سعودی بیان می شود. آقای چویک نوشته است دست کم 5 تن از اعضای هیئت قتل افراد بسیار نزدیک به بن سلمان بودند که ممکن نیست بدون اطلاع او دست به اقدام زده باشند. هنوز روشن نیست که اظهارات ایلنور چویک نظری شخصی است یا بازتاب نظر آقای اردوغان است. رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه در سخنانش در پارلمان ترکیه گفته بود تمام عاملان و آمران این قتل باید محاکمه شوند. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، روز 2 اکتبر برای گرفتن گواهی تجرد و ازدواج با نامزدش به کنسولگری عربستان در استانبول رفت ولی دیگر از آن خارج نشد. منابع ترک میگویند که وی در یک قتل برنامه‌ریزی شده توسط یک گروه 15 نفره اعزامی از عربستان کشته و جسدش قطع قطع شده است. عربستان سعودی که قتل آقای خاشقجی را اقدامی خودسرانه نامیده است میگوید 18 نفر را در این ارتباط بازداشت و 5 مقام بلندپایه را برکنار کرده است، از جمله سعود القحطانی یکی از دستیاران ولیعهد را. به گفته 2 منبع امنیتی ترک، سعود القحطانی از طریق اسکایپ قتل قاشقچی را در کنسولگری سعودی در استانبول دنبال میکرده و دستوراتی میداده است. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از 3 هفته سکوت روز چهارشنبه عربستان را یک جمع قبیله‌ای خواند که به گفته او از حاشیه امنیتی برخوردار است و ارتکاب چنین جنایتی با اتکاب ابرقدرتی است که از آنها حمایت می‌کند. ظاهرا اشاره رئیس جمهوری اسلامی ایران به آمریکا است که میگوید منتظر تکمیل تحقیقات و دریافت شواهد و مدارک درباره دست داشتن حکومت عربستان در قتل جمال خاشقجی است. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفته است که این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند. با وجود همه محکومیت‌هایی که متوجه عربستان سعودی شده است، در نخستین روز نشست سرمایه‌گذاری در عربستان در روز سه‌شنبه قراردادهایی به مبلغ 50 میلیارد دلار میان عربستان و شرکت‌های بزرگ جهان امضا شد.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید. در همین گزارش هم شنیدید که رئیس جمهوری ایران سه هفته پس از مرگ جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول قتل این روزنامه‌نگار منتقد سعودی را جنایت خوانده و از دولت ترکیه خواسته تا تحقیقات در این موضوع رو دقیق و بی‌طرفانه ادامه بده. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان از تأثیر این قطع بر روابط ایران و عربستان پرسیده، اما ابتدا این پرسش رو مطرح کرده که چرا مقام‌های تهران نسبت به این ماجرا پس از سه هفته واکنش نشان دادند. بیشتر شنوید از حبیب حسینی فر.
جمهوری اسلامی با توجه به سابقه خودش در این موارد که خیلی هم پروپیمانه تره به لحاظ قتلی که علیه مخالفان کرده، چه در زندانهای داخل چه در بیرون، یه مقداری اگر بخواست اصلا اول بیاد میدون میشه از پیش خب انگشتا متوجه جمهوری اسلامی و انزجار از اون میشد و به نوعی شاید خودش عربستان را از زیر فشار تا حدودی خارج میکرد. هم این مسئله هم اینی که به هر صورت با توجه به اینکه مآل مسئله روشن نبود، شاید در جمهوری اسلامی این دریافتم بوده که حالا ما موضع صریح بگیریم ممکنه این بحرانی که بین ایران و عربستان وجود داره بیش از پیش با این موضع گیری صریح عدن با که مبتنی بر قطعیتی هم نیست و داده های خیلی موثقی هم نیست بیش از پیش بحران رو تشدید کنه و این به نفع تهران هم نیستش. از اون بر خب موضع گیری دولت ترکیه هم مشخص نبود، مقامات رسمی ترکیه هم چیزی نمیگفتن، این هم به نوعی برای جمهوری اسلامی ملاک بود. با توجه به اینکه اردوغان همین دیروز موضع گرفت، خب میشه حرف امروز آقای روحانی رو در این امتداد همون حرف آقای اردوغان و موضوعی رسمی دولت ترکیه تلقی کرد. ضمن اینکه خب ما میبینیم که فشار تندروها هم ظرف این مدت بیش از پیش رو به شدت رفته و دائم به دولت ایراد گرفتن که چرا موضع نمیگیره و از این استفاده تبلیغاتی نمیکنه. همه اینا رو بذاریم کنار هم، به نظر میاد که آقای روحانی فرصت خوبی رو امروز برای خودش پیدا کرده که بیاد میدون و این حرفا رو بزنه.
آقای حسینی فرد، به نظر شما این ماجرای قتل خاشقچی و این مسائلی که به هر حال در حول و حوش اتهاماتی که زده میشه به بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به طور کلی به ضرر ایران تموم شده یا به سود ایران هست و اصولا چرا؟
به نظر میاد که در کوتاه مدت به سود ایران هستش، به خصوص که خب در جبهه ثلث آمریکا، اسرائیل، عربستان که در رابطه با برجام و مسائل هسته‌ای و منطقه‌ای عمل میکنند، عملا خب یک ضلع مثلث دچار بحران شده با توجه به این قتل خاشقچی. و از اون بر در مورد یمن هم ما میبینیم که با توجه به درگیری که هر دو کشور در یمن دارند، اونجا هم به نوعی حالا که مسئله خاشقچی مطرح شده، در غرب این صحبت مطرحه که آیا ادامه حمایت از عربستان در یمن هم درسته، درست نیست؟ صدور تسلیحات به عربستان تا چه حد درسته؟ اینها همه به طور مستقیم و غیر مستقیم به هر صورت به سود جمهوری اسلامی هست. اینی که خب این مناقشه کلن به نفع ترکیه هم تموم بشه و موضع منطقه‌ای ترکیه هم تقویت بکنه با توجه به نزدیکی بیشتری که ترکیه با ایران داره، از اون جهتش هم به ضرر تهران نیست. ولی همه اینها میشه گفت که موقتیه، یعنی مسئله اساسی ایران رابطه‌اش با غرب و مسائل با اسرائیل و اینا حل نمیکنه. اون بحرانی که ظرف این 40 سال وجود داشته و ایران رو در مناسبات خارجیش دچار بحران کرده.
و اما سوال آخرم این هست که آیا این مسئله قتل خاشقچی بر روابط پرتنش جمهوری اسلامی و حکومت عربستان سعودی تأثیری میگذاره؟
داره که دامنه و ابعاد این ماجرا به کجاها بره. آیا نهایتاً در ساختار سیاسی عربستان تغییر و تحول خیلی اساسی صورت بگیره؟ آیا نهایتاً به حس آقای بن سلمان، محمد بن سلمان از قدرت بیانجامه؟ اون موقع چه کسایی بیان در احتمالاً محور قدرت قرار بگیرن و کدوم سیاست رو بخوان دنبال بکنن؟ ولی ما با مجموعه مسائلی که در عربستان میشناسیم، حتی قبل از آقای بن سلمان و قبل از اینکه خود ملک سلمان به قدرت برسه، حتی در دوره ملک عبدالله هم ما میدونیم از سال 2003 اصولا رابطه عربستان با ایران به دلایل مختلفی خراب بوده. به نظر نمیاد که حتی این تیم که یه مقدار تندروتر هم بوده در کنار، لزوما تغییر خیلی اساسی در مناسبات تهران و عربستان به وجود بیاد.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنیدید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، درباره تأثیر قتل جمال خاشقچی بر روابط ایران و عربستان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از دیپلمات اروپایی اعلام کرد سازوکار ویژه اتحادیه اروپا که قرار بود برای تسهیل امور بانکی و مالی با ایران در آبان ماه جاری آغاز به کار کند، تا اوایل سال آینده میلادی اجرایی نمی شود. اعلام تأخیر در آغاز به کار این مکانیسم مالی بانکی اروپایی در حالی است که از 13 آبان ماه سال جاری مرحله دوم اجرای تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران آغاز می‌شود. اتحادیه اروپا حدود یک ماه پیش اعلام کرد مکانیسمی را موسوم به سازوکار ویژه برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه فروش نفت ایران و قطع دسترسی آن کشور به سیستم بانکی ایجاد خواهد کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با شاهین فاطمی اقتصاددان در پاریس نخست از او پرسیده که علت تأخیر در آغاز به کار سازوکار ویژه مالی اروپا علت فنی دارد یا سیاسی. شاهین فاطمی:
به احتمال زیاد سیاسی، اروپایی‌ها معامله‌گر هستند، در فکر این هستند که ببینن سود و زیان این قضیه چیه، آیا بهتر میتونن سود ببرن از جمهوری اسلامی اگر این کار رو انجام بدن و اونو مقایسه بکنن با ضرری که ممکنه از طرف دولت ترامپ در موردشون اعمال بشه. مسئله اساسی اروپایی‌ها اینه که تا زمانی که اوباما بود اینا با دست باز میتونستن سیاست مستقلی داشته باشن و اونجایی که بتونن با جمهوری اسلامی معامله بکنن. با ترامپ اینا نمیتونن اینطور دقیق حساب بکنن، برای اینکه تکلیف این بابا زیاد برای کسی روشن نیست، ممکن عکس عمل شدید داشته باشه و دو این حساب اینا یک کمی وقت بیشتر میخوان، مهلت بیشتر میخوان که شروع کنن و امریکایی‌ها تماس بگیرن. این استنباط منه، بلا چنین کاری اگر میخواستن انجام بدن وقت زیادی لازم نداشت.
آقای فاطمی، به نظر شما الان واکنش ایران به این تأخیر آغاز به کار این مکانیسم یا همین سازوکار ویژه اتحادیه اروپا چه خواهد بود، با توجه به اینکه مقامات جمهوری اسلامی پیشتر هشدار داده بودند که تعلل اروپا در خصوص این قضیه ممکنه به خروج ایران از توافق هسته‌ای منجر بشه؟
توافق هسته‌ای که الان آمریکا ازش خارج شده چندان از نظر اروپایی‌ها چیز پربهایی نیست، بلکه از طرف دیگه احتمال وجود داره که دولت امریکا، سیاست خارجی امریکا واقعا نخواد ایران رو زیاد تحت فشار بگذاره و در نتیجه مذاکره بین اینها انجام بشه که اروپا این کار رو انجام بده، چون برای اروپا سودمنده و باید این سود و زیانش رو با در ارتباط با امریکا مقایسه بکنه. بدون موافقت امریکایی‌ها مسلم این کار رو نخواهند کرد و اگر انجام دادن منشینه که نوعی توافق از امریکا گرفتن.
الان آقای فاطمی، همین سازوکار ویژه مالی و بانکی اتحادیه اروپا به نظر شما اگر حتی همین امروز هم شروع به کار بکنه چقدر میتونه کارآمد باشه و بتونه اون مشکل مالی و بانکی ایران رو حل کنه، با توجه به اینکه پیشتر اعلام شده بود که خیلی از شرکت‌های خارجی حاضر نخواهند شد که با این مکانیسم اروپایی کار کنن، شرکت‌های بزرگ جهان رو منظورم هست؟
دقیقاً، اونایی که با امریکا کار میکنن که شرکت بزرگ همشون با امریکا معامله دارن، اونا از این کار اجتناب خواهند کرد. یعنی دولت امریکا اگر فشار بیاره، جمهوری اسلامی هم مطمئنن توقع زیادی از این شرکت ها نخواهد داشت. عامل مهم این کار سیاست دولت آلمانه، چون فرانسوی ها احتمالا این کار رو نخواهند کرد چون با امریکا رابطه شون خیلی برایشون ارزشش بیشتره. ولی روی هم رفته اتحادیه اروپا در این مورد حتما این جلسه خواهند گذاشت و هر تصمیم رو بگیرن انگلیس و فرانسه و آلمان تصمیمشون مشترک خواهد بود، برای اینکه شاید فکر کنن با این کار یک پوشش بیشتری دارن تا اینکه فقط یک کشور با ایران معامله بکنن.
آقای فاطمی، آیا به نظر شما اتحادیه اروپا و در رأس آنها آلمان، بریتانیا و فرانسه قادر خواهند بود که اصلا یک نظام مالی مستقل از نظام مالی آمریکا به نوعی که بین‌المللی هم باشه و جهانی باشه تأسیس و ایجاد کنند؟
خیلی بعید به نظر میرسه، چون ببینید اگر معاملات به دلار باشه، دلار باید از فدرال رزرو بانک آمریکا تسویه بشه. اگر هم یورو باشه، بانک مرکزی اروپا نخواهد گذاشت که یک جنگ بین دلار و یورو به وجود بیاد، برای اینکه این دو پول در موارد بسیار اینقدر با هم منافع مشترک دارن که برای چنین معاملهی رابطه رو به هم نمیزنن. صحبت دو تا سنترال بانک، دو تا بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی امریکا به رابطه که اونها دارن مستقل از دولت هاست، مستقل از سیاست خارجی فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا است. از این نظر من معتقدم اگر شدیداً اروپایی‌ها یعنی روی امریکا حساب بکنن و از اونجا تهدید بشن این معامله رو انجام نمیدن، چون از نظر سود و زیان خیلی به صرفه‌شونه که روابطشون رو با امریکا حفظ بکنن و رابطه سودی که میتونن در اون رابطه ببرن با اون چه در ایران ممکنه به دست برسه بسیار بسیار غیر قابل توجهه.
گفتگوی رضا جماری رو میشنیدید با شاهین فاطمی، اقتصاددان در پاریس. شما هم اگر در همین باره دیدگاهی و نظری دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
ما حاضریم تمام ملت ایران فکر میکنم حاضر باشن طبق دستور آقای ولایتی مثل یمنی ها نان خشک بجوند و با لنگ حرکت بکنند، ولی این تحریم ها، این گونه تحریم هایی که دولت امریکا برای سپاه پاسداران و بسیج در نظر گرفته ادامه پیدا بکند.
هموطن عزیز، ایرانی عزیز، تغییر رژیم آخوندی، تغییر این رژیم فاسد به نفع ایران و ایرانی، ولی کشورهای خلیج فارس، حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی آیا دوست دارن رژیم عوض بشه؟ نه، به خاطر این که اونا میخوان فقط این رژیم تضعیف بشه، کشور ایران تضعیف بشه، مردم ایران در همین شرایطی که هستن باشن. حتی کشورهای اروپایی هم دوست ندارن این رژیم تغییر کنه چون منافعشون حفظ میشه. تغییر این رژیم فقط به دست خود ایرانی انجام میشه. یا اون کسی رو که ما میخوان سر کار بیاریم، اون رژیمی که میخوان سر کار بیاریم، از خود مردم باید انتخاب بشه. ابتدا باید این رژیم رو سرنگون کرد، بعد به دنبال اون کسی باشیم که میخوان سر کار بیاریم. هموطن، فقط ما میتونیم رژیم رو تغییر بدیم، از بیرون کسی نمیتونه این رژیم رو تغییر بده. به پاخیز
جناب آقای روحانی، استعفا بده بیا کنار، بذار همین دولت بیت حکومت کند. حداقل این 10% از ملت که فکر میکند شما رئیس دولت هستید بفهمن که دولت جای دیگر است.
آقای خامنه ای چه کار است که موافقت کنه با برداشت 500 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی؟ تمام تصمیمات کشور رو فقط ایشون میگیره، مردم و مجلس چه کارند؟ فریب رنگ سبز و بنفش رو خوردیم، در نهایت فریب کلید که تمام درها هم داره به رومون بسته میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در راستای تنگتر شدن حلقه تحریم‌ها علیه ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا دست به اعمال تحریم‌های علیه نیروی قدس سپاه پاسداران زد و دو کشور عربستان و بحرین هم این نهاد نظامی را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار دادند. بیشتر بشنید در همین زمینه از شاهین بشیری.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز سه‌شنبه اول آبان با وضع تحریم‌های علیه طالبان افغانستان، این گروه شبه نظامی و 8 فرد حامی آن را هدف قرار داد که عنوان شده است 2 نفر از آنها ایرانی و مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران هستند. این وزارتخانه روز سه‌شنبه اول آبان طی بیانیه‌ای که در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده است، از محمد ابراهیم اوحدی و اسماعیل رضوی نام برده و آنها را متهم ساخته است که از طرف نیروی قدس سپاه پاسداران با فراهم آوردن امکانات مالی و تکنولوژیک از طالبان افغانستان حمایت کردند. پیش از این مقام‌های دولت افغانستان هم به دفعات مسئله حمایت ایران از طالبان را مطرح کرده بودند. دولت وزیری، سخنگوی سابق وزارت دفاع ملی افغانستان، پیش از این در گفتگو با تلویزیون این کشور گفته بود:
سفارت منطقه پشت سر مخالفین است. اونا تا وارد دستبردار نشده، اونا کوشش میکنن که مخالفین را حمایت کنن، مخالفین را تجهیز کنن، اکمال کنن و با جنگ روان کنن.
کیها؟
مثلا ایران، استخبارات ایران. مگر اینطور مشخص ما گفته نمیتونیم که چیز باشه، مگر استخبارات منطقه، پاکستان در راست و ایران در پالویش.
بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا میگوید که محمد ابراهیم اوهدی، افسر نیروی قدس سپاه پاسداران، سال 2017 با عبدالله صمد فاروقی، چهره شاخص طالبان و معاون حاکم در سایه ولایت هرات، به توافق رسید که در ازای پشتیبانی مالی و نظامی از طالبان، این گروه به حملاتی علیه حکومت افغانستان در هرات دست بزند. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، این توافق در شهر بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی ایران حاصل آمده و نیروهای شبه نظامی طالبان در نزدیکی بیرجند نیز آموزش دیدند. از آن زمان تا کنون نیز طرفین به تعهدات خود پایبند بودند. این وزارتخانه اسماعیل رضوی، مسئول یک مرکز آموزشی نیروی قدس سپاه پاسداران در بیرجند را نیز به فراهم آوردن امکانات آموزشی، اطلاعاتی و تسلیحاتی برای نیروهای طالبان در ولایات فراه، هلمند، غور و بادغیس متهم کرده است. بر اساس این بیانیه، اسماعیل رضوی سال 2017 به ولایت فراه رفت تا طالبان را به انجام حمله به مناطق مرزی افغانستان ترغیب کند. وی همچنین به فرمانده طالبان دستور داد که در کار ساخت و ساز یک سد در غرب افغانستان با انجام عملیات انتحاری اخلال ایجاد کنند. وزارت خزانه داری همچنین دو شهروند پاکستانی و 4 تبعه افغان را نیز تحریم کرده است. بیانیه این وزارتخانه در حالی منتشر شده که استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، در ریاض به سر می‌برد. وزارت خزانه داری آمریکا سپس عنوان می‌کند که این وزارتخانه با همکاری 6 کشور عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی این تحریم‌ها را علیه چهره‌های کلیدی طالبان و حامیان ایرانی آنها وضع کرده است. ساعتی پیش از این بیانیه، عربستان و بحرین هم روز سه‌شنبه اول آبان سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، را در فهرست سازمان‌ها و افراد تروریستی خود قرار دادند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی اعلام کرد که سپاه پاسداران، قاسم سلیمانی، عبدالرضا شهلایی و حامد عبداللهی در فهرست نهادها و افراد تروریستی عربستان سعودی و بحرین قرار گرفتند. نام عبدالرضا شهلایی و حامد عبداللهی در سال 1390 در پرونده ترور عادل جبیر، سفیر وقت عربستان در آمریکا، نیز مطرح شده بود. آمریکا و اتحادیه اروپا در ارتباط با این پرونده قاسم سلیمانی، عبدالرضا شهلایی و حامد عبداللهی را مورد تحریم قرار دادند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، درباره تحریم‌های جدید آمریکا علیه نیروی قدس سپاه و چند تن از افسران این نیرو به رادیو فردا میگوید:
دو اتفاق هست که برای اولین بار افتاده. اول اینکه آمریکا سپاه قدس رو به اتهام حمایت از طالبان و همکاری با طالبان افغانستان رسما مورد تحریم قرار داده و مجازات کرده. درسته که دو فرمانده سپاه قدس، یعنی محمد ابراهیم اوهدی و اسماعیل رضوی، بیشتر تحت فشار قرار گرفتند، اما اتهاماتی که مطرح شده از جمله آموزش نیروهای طالبان در بیرجند و مجازاتی که در نظر گرفته شده فراتر از یک برخورد شخصی است. اتفاق دوم این هست که برای اولین بار دو کشور، یعنی عربستان و بحرین، کلیت سپاه رو به عنوان گروه تروریستی شناختند. بیش از 10 ساله که سپاه تحت تحریم‌های آمریکا هست. سال 2007 به خاطر مسائل هسته‌ای و موشکی تحریم شد، سال 2009 به دلیل نقض حقوق بشر و سال 2017 به دلیل حمایت از تروریست. با این حال حتی آقای ترامپ هم از اینی که سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسه به دلیل مسائل امنیتی اجتناب کرد. این اقدام عربستان و بحرین که کلیت سپاه رو به عنوان یک گروه تروریستی میشناسند میتونه زمینه ساز چنین اقدامی باشه. یک تحول بسیار بزرگ و استراتژیک در منطقه است که بالقوه میتونه تنش‌های میان ایران و ائتلاف واشنگتن، ریاض، تل‌آویو رو افزایش بده.
در واکنش به اقدام روز سه‌شنبه عربستان و بحرین در تحریم نیروی قدس سپاه پاسداران، اسماعیل کوثری، جانشین قرارگاه سارالله سپاه، به خبرگزاری مهر گفته است: آل سعود به دنبال فرافکنی و منحرف کردن افکار عمومی جهان و منطقه از موضوع قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی الاصل، در کنسولگری این کشور در ترکیه است. عربستان و بحرین جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای عرب منطقه متهم می کنند. ایران همواره این اتهام و همینطور موضوع حمایت از طالبان را رد کرده است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. تازه ترین خبرها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. همکنون همکارانم هم خبری رو منتشر کردن که رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری موتورسواری خبر داد که با درفش به زنان در نقاط مختلف پایتخت حمله می کرد. خبرگزاری فارس گزارش کرده که
متهم در اظهارات اولیه‌اش عنوان کرده مدتی است که با همسرم دچار مشکل شدم، طوری که همسرم خانه را ترک کرده بود، به همین دلیل از تمامی زنان متنفر شدم. متن کامل این خبر رو میتونید در وبسایت ما به ویژه در بخش خبرخان بخونید. به پایان این بخش خبری میرسیم. من وحید پورستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.